درس 11 بحث در پیرامون دو روایت ابی خدیجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث راجع به مقبوله عمر ابن حنظله و در سند آن بود. مطلب به اینجا رسید که این مقبوله را بزرگان از مشایخ در کتب خود ذکر کرده و تلقی به قبول نموده اند و در مقام استدلال به آن استشهاد کرده اند و آن را مقبوله شمرده اند. ولذا از جهت اعتبار دارای قوت است و انسان با کمال اطمینان می تواند به آن عمل کند. در مورد عمر ابن حنظله، مرحوم حاج ملا احمد نراقی در کتاب مستند و شیعه فرموده است: حکی عنه توثیقه، از نجاشی توثیق او حکایت شده است و در کتب رجال هم از او تضعیفی به عمل نیامده است و چنانچه از خبری توثیق به عمل آید و تضعیفی نشده باشد و اصحاب هم آن را تلقی به قبول کرده باشند برای عمل کافی است، یعنی قدرت عملی پیدا می کند. میزان و ملاک عمل به یک روایت، عدالت یا امامی بودن یا موثق بودن نفس راوی نیست، بلکه توثیق روایت است. یعنی ممکن است که توثیق یک راوی فی حد نفسه ثابت نشده باشد و علمای رجال هم به خصوص او را توثیق نکرده باشند ولی اصحاب به روایتش عمل کرده باشند. این روایت لازم الاتباع است. در بحث حجیت خبر واحد، نتیجه به اینجا منتهی می شود که منات عمل به اخبار وثوق به خبر است، ولو به ضمیمه قرائن خارجیه و ضمائم مقامیه و شواهد دیگر. اگر انسان به خبری وثوق پیدا کرد می تواند به آن عمل کند و اگر نه نمی تواند عمل نماید. اگر خبری را اصحاب روایت کردند و شرایط صحت را به تمامه واجد و راویش عادل بود، بلکه در اعلی درجه معدل به عدلین بود، ولی اصحاب آن را در کتب روائیه خود ننوشتند یا در مقام استدلال به آن استشهاد نکردند، آن خبر قابل عمل نیست. زیرا می گویند این روایتی است که اصحاب از آن اعراض کردند. سرش آن است که روایتی را که با کمال صحت سند اصحاب از آن اعراض نموده و به آن عمل نکرده اند، با اینکه فکر و درایت و فقاهت اصحاب از دو جهت می تواند در این امور برای ما راهنما باشد، یکی قرب آنان به زمان ائمه علیهم السلام و دیگر فقاهت و درایت و عدالت و وثوقشان که جدن دائی بر تشخیص اخبار داشتند تا به اخبار صحیحه و مورد وثوق عمل کنند، معلوم می شود در این خبر یک جنبه فساد و نقصانی بوده است که به آن عمل نشده است. مثلا از جهت سند صحیح است، ولیکن مضمونش مضمونی است که محتمل است ائمه علیهم السلام بر اساس تقیه یا ملاحظه وقت یا بعضی از جهات دیگر بیان فرمودند، در حالی که عمل به آن برای اصحاب ممکن نبوده است. به خلاف این که خبری ضعیف السند باشد و اصحاب به آن عمل کرده باشند، آن خبر قابل عمل است. و سرش آن است که ضعف خبر برای آن جهت موجب عدم عمل به روایت می شود که یا راوی آن ضابط نیست و او را تضعیف نموده اند، یا اینکه او را تفسیق کرده اند، یا گفتند در کلامش خلط است، یا اینکه نسبت جعل یا کذب به او داده اند و او را ثقه نشمرده اند، و یا مجهول الحال است و امثال اینها از جهات ضعف که ممکن است در روایت باشد. حال اگر خبری را چون این شخص راوی روایت کرد ولی اصحاب آن خبر را تلقی به قبول کردند و در کتب خود نوشتند و استدلال و استشهاد به آن کردند و بر طبق آن فتوا دادند، معلوم می شود که جنبه قوتی در آن بوده است و قرائن و شواهدی بر صحت آن خبر در دست آنها بوده که به دست ما نرسیده است و آنها به آن قرائن و شواهد اتکا کرده و عمل به آن نمودند. لذا می گوییم که خبر ضعیف منجبر به شهرت قابل عمل است و خبر صحیحی که معرض عنه اصحاب باشد ساقط است و قابل عمل نیست. و علت این مسئله آن است که این طور نیست که تمام روایاتی را که شخص فاسق نقل می کند کذب و دروغ باشد، بلکه بعضی از اخبارش صدق و بعضی کذب خواهد بود. و لذا در این روایتی که از امام نقل می کند چه بسا صادق باشد، یعنی در خود این روایت اعمال کذب نکرده است. پس ما به طور مطلق نمی توانیم خبر فاسق را رد کنیم و نادیده بگیریم، بلکه باید روی آن تبیین کنیم، تثبت و تحقیق کنیم که آیا این خبر صحیح است، یعنی مطابق با واقع بوده و قرائن خارجیه دال بر صدق آن هست یا نه. اگر صحیح بود عمل کنیم و الا عمل نکنیم. و آیه نبأ هم بر همین مطلب دلالت می کند. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. این آیه نمی گوید که شما به هیچ خبر فاسقی نباید عمل کنید و بر شما واجب است که تمام اخبار فاسق را نادیده بگیرید و اعراض کنید، بلکه می گوید اگر فاسقی خبری آورد شما بروید دنبال کنید، تثبت و تحقیق و تبیین کنید که آیا واقعاً درست میگوید یا نه. اگر درست گفت باید عمل کنید و اگر درست نگفت قابل عمل نیست. پس در مقابل خبر فاسق نمیتوانیم ساکت بنشینیم و بگوییم فلان خبر ضعیف است یا فلانی فاسق است و نباید به خبرش عمل کنیم، بلکه باید آن را دنبال کنیم و ببینیم آیا شواهدی از کتاب و سنت و یا قرائنی از روایات دیگر وجود دارد که معاضد آن باشد؟ آیا اصحاب بر طبق آن عمل نموده و به آن استشهاد کرده اند تا بر اساس عمل آنها شهرت روایتی یا فتوایی پیدا نموده باشد یا نه؟ اگر پیدا شده است باید عمل کنیم و الا جائز نیست. زیرا ممکن است اتفاقاً همین خبری را که فاسق آورده است صحیح و مطابق با واقع باشد و اگر ما به آن عمل نکنیم در مفسده واقع شویم. پس تحقیق و تبیین و تثبت در خبر فاسق ضرورت دارد تا مطلب روشن شده و به قبول یا رد آن منجر گردد. و این نکته است که ما را در مخمصه و مضیقه می اندازد و برای ما موجب اشکال می شود. و الا اگر بنا بود خبر فاسق را از اول رد کنیم، دیگر موردی برای تحمل این همه تعب و مشقت و فحص نمی بود و از ابتدا آن را مردود دانسته کنار می گذاردیم. می گویند پدری سه پسر داشت. یک پسرش راستگو بود، پسر دیگرش دروغگو و یک پسرش گاهی اوقات راست می گفت و گاهی اوقات دروغ. این پدر همیشه آن پسری را که راستگو بود دعای به خیر می کرد که خدا رحمتش کند، خدا عمرش را طولانی کند. آن پسر را هم که دروغگو بود، همیشه دعای به خیر می کرد که خدا هدایتش کند، خدا از تقصیراتش بگذرد. اما آن پسری را که گاهی اوقات راست می گفت و گاهی اوقات دروغ، همیشه لعنت می کرد که خدا او را بکشد، او را جوان مرگ کند، او را از صفحه روزگار بردارد. بعضی تعجب کرده به او گفتند، تو پیوسته آن پسری که راستگوست دعا می کنی و این روشن است. آن پسری هم که بعضی اوقات راست می گوید و بعضی اوقات دروغ می گوید، او را هم باید فی الجمله دعا کنی. و اما نفرین باید برای آن کسی باشد که همیشه دروغ می گوید. پدر گفت، نه، شما نمی دانید. مسئله از این قرار نیست. زیرا من خاطرم از آن پسر راستگو و دروغگو آسوده است. می دانم این پسر راست می گوید و هر خبری که می آورد صادق است. لذا بر طبق آن خبر عمل می کنم. آن پسری هم که دروغ می گوید، خاطرم از او جمع است، چرا که می دانم همیشه دروغ می گوید. وقتی خبری آورد، به آن ترتیب اثر نداده و راحتم. اما خدا این را جوان مرگ کند که بعضی اوقات راست و گاهی دروغ می گوید و من را به زحمت می اندازد. خبری می آورد. من نمی دانم راست است که دنبالش بروم یا دروغ است که به آن ترتیب اثر ندهم. اگر راست باشد و من دروغ بپندارم و آن را دنبال نکنم، در مهلکه افتادم. و اگر دروغ باشد و به آن ترتیب اثر بدهم، باز هم در مهلکه افتادم. لذا این پسر مرا بیچاره کرده است و شبها خواب را از من گرفته و روزها استراحت را از من ربوده است. سخن در این است که این اخبار و روایاتی که ما در دست داریم مجموعه ایست از صحیح و سقیم، و اگر ما می دانستیم که خبر فاسق 100% خلاف واقع است، به کلی به آن عمل نمی کردیم. ولی ما می بینیم که بسیاری از این اخبار صحیح است، چون فاسق که پیوسته دروغ نمی گوید، بلکه گاهی اوقات دروغ می گوید. همانطور که افراد معمولی و عادی که در بین ما هستند و دروغ میگویند، همه اخبارشان دروغ نیست. گاهی اوقات راست و گاهی دروغ میگویند و این مسئله انسان را به زحمت میاندازد. و همین امر موجب زحمت علما و بزرگان ما شده است که تا این حد در اخبار تفحص نمایند و اخبار موثق و صحیح را از غیر آن جدا نموده و در اخباری که روات آنها فاسقند تبیین کنند و ببینند اگر قرائن و شواهدی بر صدق آن موجود هست به آن عمل کنند و اگر نه عمل نکنند. بنابراین اگر علماء ما به خبر فاسقی عمل کردند، معلوم می شود قرینه‌ای در دست آنها بوده که دلالت بر صدق آن می نموده است. مثلا روایت دیگری یا شواهدی در بین بوده که دلالت بر قوت این روایت می کرده است و مؤید و معاضد آن بوده است که این خبر فاسق از زمره همان اخباری است که مطابق با واقع بوده است. و لذا بزرگان این روایت را در کتابهای خود نوشته و ثبت و ضبط کرده اند. اخباری را که ما در کتب معتبره خود داریم غالباً ضعیف السند هستند. بهترین کتاب‌های ما همین کتب اربعه، تهذیب، کافی، استبصار و من لا یحضره الفقیه است و از همه اینها معتبرتر همان کتاب کافی بوده، ولی روایاتش غالباً ضعیف است. شما اگر به مرآت العقول علامه مجلسی که شرح کافی می باشد مراجعه کنید، می بینید قبل از شرح اخبار درباره غالب آنها می گوید ضعیفان و بعد شروع به بحث می کند. ولی آیا ما باید به این کتابها عمل نکنیم؟ بلی، به آنها عمل می کنیم. به این اخبار ضعیف عمل می کنیم. چون مشایخی مانند کلینی و شیخ و صدوق آنها را جمع کرده و به آنها عمل نمودند. و بزرگان دیگری مثل برقی و قمیین، افرادی که محاسن و کتابهای دیگر را نوشتند، همه اهل دقت بودند. بلعخص قمیین که در ضبط احادیث و در عمل به قول ائمه علیهم السلام بسیار دقت داشتند و اگر بنا بود که تمام این اخبار را رد کنند، دیگر چیزی در دست باقی نمی ماند. این اخباری که ما درباره دعا داریم، در بلد الامین و مصباح کف امی و اقبال سید و مصباح المتهجد شیخ طوسی که تمام علماء ما به این کتابها عمل می کنند و دعاها و زیارتهایش را می خوانند، اگر شما بخواهید صحیحش را به دست بیاورید و از میان همه آنها جمع کنید، فقط یک کتاب کوچک می شود به اندازه یک کتاب معالم الاصول که شما می توانید آن را در جیب خود بگذارید و بقیهش از همین روایاتی است که غالباً روات آنها عدل و ثقه نبوده اند. منتها اصحاب آنها را تلقی به قبول نموده و عمل کرده اند و خود این دعاها را می خوانده و برای یکدیگر روایت می کرده اند. همین صحیفه سجادیه با اینکه می توان گفت حاوی بهترین دعاهای ماست، لیکن دارای سندی در درجه اعلای از صحت نیست. پس اگر ما بخواهیم به این قسم عمل کنیم و فقط آن روایات صحیحه را بگیریم، اصلاً چیزی در دست نمی ماند. و دلیل ما هم بر عمل به آنها این است که مبنای ما و منات در عمل به روایات وثوق است. وثوق در هر روایتی پیدا شد حجت است و در هر خبری پیدا نشد مردود است، ولو این که راوی آن ثقه و عادل باشد. ولذا نتیجه بحث در این مقام و در بحث خبر واحد و همچنین در بقیه مواردی که از این موضوع گفتگو می شود، عمل به اخباری است که منجبر به شهرت باشد و اعراض از اخباری است که اصحاب به آنها عمل نکردند. و نتیجه حاصله از بحث‌های وارده در حجیت خبر واحد ما را به دین غایت می رساند. حال که مطلب به اینجا رسید، سزاوار است که مطلبی را از استاد بزرگوارمان در فقه و اصول در نجف اشرف، حضرت آیت الله آقای آقا شیخ حسین هلدی رحمت الله علیه رحمتن واسعه نقل کنیم. ایشان واقعا آیتی بود الهی و استوانه علم و تقوا و درایت و تحقیقا نمونه علامه هلدی در وسعت علم و اطلاع و حقا در فقه و اصول در نجف بی نظیر بود. بلکه وقتی من به نجف اشرف مشرف شدم و در جمیع بحث‌ها تفحص و تحقیق نمودم، اگر مرحوم شیخ حسین هلی نبود، دو مرتبه برای ادامه استفاده از محضر حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه به قم برمیگشتم. اما دیدم که ایشان مردی است عالم با وزنه و قوی، لذا نجف را در دوران تحصیل نهایی بر قم انتخاب کردم و تقریرات دروس ایشان را نوشتم. از جمله رساله ای از ایشان در بحث اجتهاد و تقلید که به تقریر این جانب موجود است. ایشان بالمناسبه در بحث از مسئله تجزی در اجتهاد به اینجا می رسد که می فرماید اینک ما شروع می کنیم در آنچه اجتهاد بران متوقف است و می گوییم گفتند که اجتهاد بر چند امر متوقف است: بر علم لغت و صرف و نحو و علوم ثلاثه، معانی، بیان، بدیع، زیرا که در این علوم نکاتی است که مجتهد را تقویت نموده در استنباط احکام کمک می نماید. سپس می فرماید وعلم ان هذه الامور مما لا بد منها ولا بد للمتعلم المريد للاجتهاد ان يتعلمها حق التعلم بحيث يصير مجتهدا في هذه العلوم ولا يكفي بقراءة كتاب صرف ونحو هذا مضافا الى مدخلية هذه العلوم لعلم الاصول ايضا لما فيه من روايات لا يتضح المراد منها الا بالتعلم في هذه العلوم و همچنین شخص مجتهد نیاز به علم تفسیر و احاطه به معانی کتاب الله دارد که اجتهادش بر آن متوقف است. اما اینکه علم تفسیر را از صرف و نحو و لغت جدا قرار دهیم صحیح نیست، بلکه تفسیر عبارت است از مجموعه علومی که در کتاب واحد منظم و مدون است. فیصح ان یسما به دائره المعارف. بلی، لابد است که مجتهد مراجعه کند به روایاتی که وارد است در معانی آیات للخروج عن التفسیر بالرأی، لکن هذا انما رجوع بالروایات لا به کتاب الله. تا میرسد به اینجا که میفرماید و اما علم الرجال فلا فائدة فيه في زماننا هذا أصلا لأنه بعد كون المدار في حجية الروايات هو الوثوق بالرواية قلت فائدة الإحاطة بالأسانيد وذلك لأن إذا رأينا أن المشهور عملوا على طبق رواية وضبطوها في كتبهم واستشهدوا بها في مقام الاستدلال يحصل لنا الوثوق بصحتها و کونها مرویتا عن الامام علیه السلام و اذا اعرضوا عن روایت فاهملوها لا نثق بها و ان کان سندها صحیحا. نعم فی سالف الزمان لما کانت الروایات متشتتتا غیر مضبوطتا فی الكتب لم یکن سبیلون لتمييز الصحيح عن السقيم إلا المراجعة بأحوال الرواة وأما بعد الكتب الأربعة وسائر المجاميع وملاحظة الكتب الفقهية فلا مجال للدعاء الاحتياج إلى الأسانيد وهذا واضح على ما بنينا عليه ولا بد أن يبنى عليه في حجية الخبر الواحد من حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهره و عدم حجیه الخبر الصحیح المعرض عنه الاصحاب. و شاهد ما در این عبارت ایشان است که بسیار سزاوار توجه است. و لذالک ترا انه لا يتمكن احد من رد مقبولت عمر ابن حنزله ولم يستشکل فيها احد في السند مع ان عمر ابن حنزله لم يوثق في كتب الأصحاب ومن ادعى عدم حجية المقبولة وما ضاهاها من روايات كتبها المشايخ الثلاثة أو بعضهم فلا بد وأن يخرج من زمرة أهل العلم لعدم شمه من الفقه والفقاهة أصلا. این بود بحث ما در مقبوله و در سند آن. و اما بحث در دلالت آن، همانطور که عرض شد این روایت دلالتش بر حجیت قول فقیه در مراتب ثلاثه، یعنی هم در مرتبه افتاء و هم در مرتبه قضاء و هم در مرتبه حکومت تمام است، چون هر کسی که در این روایت نظر کند خصوصیت مورد را دخیل در این حکم نمی بیند و با القاء خصوصیت مورد که این هم بر اساس فهم عرفی است می‌فهمد که این مناسب مناسبی است برای واجدین شرائط آن در متن واقع، اعم از این که مراجعه‌ای به عنوان حکومت بشود یا نشود و اعم از این که نزاع بین دو نفر باشد یا نباشد. آن کسی را که امام برای رسیدگی به امر مردم جعل کرده است، دارای چنین شرایطی است. مثلا با وجود سؤال از دین و میراث در صدر روایت، رجلین من اصحابنا یکون بینهم منازعه فی دین او میراث، آیا می توانیم بگوییم که مورد رجوع به حاکم شرعی خصوص دین و میراث است؟ و اگر در چیز دیگری مثلا در معامله سلف و سلم نزاعی داشتند، دیگر نمی توانند مراجعه کنند چون مورد روایت مورد دین و میراث است؟ آیا اصلا کسی این معنا را می فهمد؟ این قابل قبول است؟ یا اینکه باید توسعه بدهیم و بگوییم اعم است از مورد دویون و غیر دویون؟ پس اگر زن و شوهری در امر نکاح یا طلاق منازعه داشتند، با اینکه مسلم این مورد از امور مالی نیست، آیا نباید به حاکم شرع مراجعه کنند؟ بلکه باید مطلب را توسعه داده و بگوییم در تمام اموری که مربوط به معاملات و سیاسات است، اگر نزاعی داشتن می توانند به حاکم مراجعه کنند؟ یا اینکه از این هم بیشتر توسعه بدهیم و بگوییم آیا اگر دو نفر در مطلبی علمی با هم دیگر نزاع داشتند، در یک مطلب علمی، تفسیری، روایی، سنتی، اگر مراجعه کنند به سلطان یا قضات آنها، درست است یا نه؟ جواب حضرت این است که خیر، در این موارد هم باید مرجع شما همین افراد فقیه باشند. بنابراین امام علیه السلام نمی خواهد در خصوص موردی از این موارد این حکم را بیان کند، بلکه می خواهد بگوید مرجع و مستر شما شیعیان در تمام این امور باید فقیه باشد، حال عنوان حکومت باشد یا نباشد، عنوان جعلته حاکمن باشد یا نباشد، شما به جایش جعلته ملجعن، جعلته فرطن، جعلته مرجعن و مسترن للامور بگذارید. پس ما به هیچ وجه نمی توانیم این روایت را در خصوص عنوان حکومت منحصر کنیم. یعنی ما می خواهیم بگوییم این روایت را اگر به دست عرف بسپاریم، عرف نه تنها به تنقیح منات و مفهوم آن، بلکه از منطوق آن عمومیت و شمول فهمیده و الغاء خصوصیت می کند، نه اینکه خصوص معنی حکومت را می فهمد. انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا به حکمن فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني انظروا إلى من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به مرجعا وملاذا ومصدرا وفرة لأموركم فإني قد جعلته مصدرا فقيها. در تمام امور باید به او مراجعه کنید. پس انسان نبایستی بگوید جمله و اذا حکم به حکمنا اختصاص به مورد حکومت دارد، بلکه اعم است، چه عنوان حکومت باشد یا عنوان دیگر. ولذا اگر شما به مرجعی هم مراجعه نموده و مسئله ای را از او سوال کردید و او حکم شما را بیان کرد، باید متابعت کنید. و الا فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل همن فانما به حکم الله قد استخف و علینا رده و الراد علینا الراد علی الله شامل حال شما خواهد شد. سخن در این است که از این روایت استفاده الغاء خصوصیت می شود و باید همچنین استفاده ای کنیم، زیرا اگر الغاء خصوصیت نکنیم باید به کلی نکنیم. و هیچ کس به این مطلب قائل نمی شود که اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم می توانیم به حاکم مراجعه کنیم، ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک معامله مهاباتی یا صلح و یا هبه معوضه بود، حق مراجعه نداریم. این معنی خصوصیت به طور مسلم ملغاست و علما هم به این روایت در مراتب ثلاثه استشهاد کرده و دلیل آورده اند و با الغاء خصوصیت در این خبر حجیت آن را در مراتب ثلاثه اثبات می نمایند. در اینجا بعضی نسبت به الغاء خصوصیت اشکال کرده اند که این حکم فقط در مورد منازعه است. در جواب باید گفت همان گونه که نسبت به دین او میراثن الغاء خصوصیت می کنیم، همانطور نسبت به تنازعانیز الغاء خصوصیت می نماییم. زیرا منازعه هیچ مدخلیتی در این حکم ندارد، بلکه حضرت می خواهد بفرماید شما به سلطان یا قضات آنها مراجعه نکنید. حال می خواهد نزاع بین دو نفر باشد، یا اگر یک نفر از شما هم مسئلهی برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا قاضی وقت مطرح و حل کند، جائز نیست، بلکه باید به روات احادیث ما مراجعه کند. همانطور که دو نفر بودن و یک نفر بودن منات نیست، نفس منازعه هم منات نخواهد بود. بنابراین چاره ای جز الغاء خصوصیت باقی نمی ماند. حضرت در اینجا می فرماید من این شخصی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا را برای شما مرجع امور قرار دادم، ولو این که در امر شخصی خود و در سؤال شخصی خود باشد. پس همانطور که حکم حاکم بین دو نفر واجب الاجراست برای یک نفر هم نافذ است، همچنین اگر عنوان منازعه هم نباشد، باز باید به حاکم شرع رجوع نمود. زیرا حضرت او را در مقابل قضات و حکام و سلطان جائر قرار داده است. این بود بحث درباره مقبوله عمر ابن حنظله. روایت دوم روایتی است که ایزن مشایخ ثلاثه در کتب خود یعنی فروع کافی و تهذیب و من لا یحضره الفقیه نقل می کنند. در کتاب قضاء کافی با این سند از حسین ابن محمد، از معل ابن محمد، از حسن ابن علی، از ابی خدیجه روایت می کند که قال ابو عبد الله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. فروع کافی مجلد هفتم، کتاب القضاء، صفحه 412، حدیث چهارم. مبادا این که بعضی از شما به عنوان تحاکم به سوی اهل جور بروید و آنها را حکم قرار بدهید، ولیکن نظر کنید به مردی که از خود شما شیعیان باشد، یعلم شیئا من قضائنا، یک مقداری از قضاء ما را بداند، قضاء یعنی حکم، او را میان خود حکم قرار بدهید، من او را در میان شما قاضی قرار دادم، فتحاکمو الیه، به سوی او مراجعه کنید. عین این روایت را شیخ با همین سند و با همین متن در تهذیب آورده است، با این تفاوت که به جای لفظ قضائنا قضایانا فرموده است. انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. صدوق هم در من لا یحضره الفقیه با سند دیگر از احمد ابن عائض از ابو خدیجه این روایت را از حضرت صادق علیه السلام به عین این متن روایت کرده است و او هم مانند تهذیب قضایانا آورده است. این یک روایت که از ابو خدیجه نقل شد. روایت دیگری نیز از ابو خدیجه نقل شده است که چون بحث در هر دو روایت یکی است، ما آن را هم بیان می کنیم. آنگاه روی آن دو بحث می کنیم. روایت دوم را شیخ حر عاملی از محمد ابن حسن شیخ طوسی با اسناد خود از محمد ابن علی ابن محبوب، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از ابوالجهم، از ابی خدیجه آورده است. قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطاء ان تحاکموا الی احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. وسائل الشيعة تبع أمير بهادر مجلد سوم كتاب القضاء باب يازدهم از أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به حديث ششم. أبو خديجة در این روایت می فرماید حضرت صادق علیه السلام مرا به عنوان رسالت و رساندن پیغام به سوی اصحاب ما یعنی جماعت شیعه فرستادند که به آنها بگو اگر در میان شما خصومتی واقع شود او تدارا تدارع ای دفع بعضکم بعضا یا اگر در میان شما نزاع و تدافعی در خصومت پیدا شد که دفع بعضکم بعضا مبادا در این اخذ و عطایی که شما می خواهید بکنید و حق خود را بگیرید به سوی یکی از این جماعت فساق تهاکم کنید. به این فساق مراجعه نکنید بلکه بین خودتان مردی را از آن کسانی که حلال و حرام ما را می داند حکم قرار بدهید که من او را میان شما قاضی قرار دادم و مبادا این که بعضی از شما با بعض دیگر مخاصمه کنید و به نزد سلطان جائر بروید. این روایت را مرحوم کنی در کتاب قضا و همچنین قسمتی از آن را مرحوم نراقی در مستند آورده است. اما مرحوم کنی به جای او تدارا بینکم فی شیئن ترادا ضبط نموده که به معنی گفتگوی در کلام است. یعنی اگر اختلافی در میان گفتار شما پیدا شد، مبادا شما به سلطان جائر مراجعه کنید. این دو روایت را صاحب مستند نقل کرده است و هر دو را هم از روایات صحاح شمرده و سپس فرموده است و وصف الروایتین به عدم صحه مع انه غیر ظائر عندنا مع وجودهما فی الاصول المعتبره و انجبارهما بالاجماع المحقق و المحکیق مستفیزن و فی المسالک انهما و المقبولة الاتیه مشتهران بین الاصحاب متفق على العمل بمضمونهما غیر جید لان اولاهما رواها فی الفقیه عن احمد ابن عائض عن ابی خدیجه و طریق الفقیه الى احمد صحیحون کما صرح بهی فر روضه و احمد نفسه موثق امامیون و اما ابو خدیجه و هو سالم ابن مکرم و ان ضعفه الشیخ فی موضع ولکن وثقه فی موضع آخر و وثقه النجاشی و قال حسن ابن علی ابن الحسن كان صالحا وعد في المختلف في باب الخمس روايته من الصحاح وقال الاسترابادي في رجال كبيره في حقه فالتوثيق اقوى. این عبارت مرحوم حاج ملا احمد نراقی است در مستند و مفاد و محصل این فرمایش آن است که هر دو روایت صحیح است و ما باید به آن عمل کنیم. و اشکال و سخن بعضی در عدم صحت آن دو صحیح نیست، بلکه با این ادله‌ای که ما بیان می‌کنیم معلوم می‌شود هر دو روایت صحیح است و باید به آن دو عمل کنیم و گفتار آنها به عدم صحت درست نیست. اینک شواهدی بر صحت این دو روایت ذکر می‌کنیم. اولاً دو خبر ابو خدیجه که در اصول معتبره ذکر شده است منجبر است به اجماع محقق و همچنین اجماع محکی مستفیض، یعنی به طور استفاضه نقل اجماع شده است نه به واسطه یک یا دو نفر. هم اجماع محقق وجود دارد هم محکی مستفیض. شهید ثانی در مسالک فرموده است دو روایت ابو خدیجه با مقبوله ای که گذشت مشتهران بین الاصحاب و متفق علی العمل به مضمون هماست، یعنی در بین اصحاب مشهورند و عمل به مضمون اینها متفق علیه است. بنابراین ما نمی توانیم این دو روایت را ضعیف بشماریم. ثانیاً روایت اولی را که نقل شد در من لا یحضره الفقیه از احمد ابن عائض از ابی خدیجه نقل می کند و طریقی که خود شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه به احمد ابن عائض دارد صحیح می باشد، کما اینکه در روزه به او تصریح کرده است، چون مرحوم صدوق طرق خود را که در مشیخه ذکر می کند آن طریقی را که برای خود تا ابن عائض می رساند طریق صحیحی است و خود احمد ابن عائض موثق امامی است، هم امامی است و هم مورد وثوق است و بزرگان رجال او را توثیق کردند. و اما خود ابو خدیجه که اسمش سالم ابن مکرم است، گرچه شیخ طوسی او را در موضعی تضعیف کرده لیکن در موضعی دیگر او را توثیق نموده و نجاشی هم او را توثیق کرده است و حسن ابن علی ابن الحسن او را صالح شمرده است و علامه هلی در مختلف در باب خمس روایت او را از صحاح شمرده است و استرابادی هم در رجال کبیرش در حق او فرموده است فالتوثیق اقوا، توثیق اقواست. تحقیقون آنچه را که بنده در رساله بدیعه در این مورد نوشتم این است: ان ابا خدیجه هو سالم ابن مکرم الجمال الکوفی مولا بنی اسد و قد یکنا به ابی سلمه ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام و لهو کتابون یرویه عنه عدتون من اصحابنا. نتیجت البحث: ابو خدیجه اسمش سالم ابن مکرم است و یک مرد شتردار کوفی است که مولای بنی اسد بود و گاهی هم به او ابو سلمه می گویند. او مرد ثقه است که از حضرت صادق و حضرت کاظم علیهم السلام هر دو روایت می کند و کتابی دارد که یکی از کتب اصول اربعمئه است و اصحاب ما از کتاب او روایت می کنند. این راجع به ترجمه حال ابو خدیجه. اما علت این که شیخ او را در بعضی از موارد ضعیف شمرده و سپس او را توثیق کرده است باید فهمیده شود، زیرا همین امر موجب تردد علامه شده است. علامه در خلاصه که کتاب رجال ایشان است گفته است چون شیخ او را در یک جا تضعیف نموده و در جای دیگر توثیق کرده است، بنابراین من درباره او توقف دارم. یعنی وقتی درباره شخصی توثیق آمد و تضعیف هم وارد شد، دو نظر مختلف به وجود آمد، انسان باید در آنجا توقف کند و علامه هم بدین جهت توقف کرده است. باید گفت علت این که شیخ او را تضعیف کرده است اشتباهی است که برای وی حاصل شده است. یعنی شیخ طوسی در اینجا اشتباهی مرتکب شده که آن اشتباه موجب تردید علامه گردیده است و با توجه به بیانی که اینک می کنیم معلوم می شود هم اشتباه شیخ بی مورد است و هم تردید علامه بر اساس تضعیف شیخ بی اساس می باشد. بیان و ذالک. ابو خدیجه‌ای که مورد بحث ماست اسمش سالم و اسم پدرش مکرم است، سالم ابن مکرم، و نیز کنیه دیگر او ابو سلمه با کسره لام می باشد. همچنین ام سلمه با فتحه غلط و ام سلمه با کسره صحیح است. پس یکی از کنیه هایش هم ابو سلمه می باشد و در میان عرب مرسوم است که بعضی دو کنیه دارند و ابو خدیجه هم از این قبیل است. کنیه مشهورش همان ابو خدیجه است ولی گاهی هم او را ابو سلمه می گفتند. شخص دیگری را نیز داریم که نام او سالم و پسر ابو سلمه است، سالم ابن ابی سلمه، و او از رجال روایت است اما ضعیف می باشد و غزائری و نجاشی او را تضعیف کردند. مرحوم شیخ طوسی بین این ابو خدیجه که کنیه دیگرش ابو سلمه و نام او سالم است با آن سالم دیگر که پسر ابو سلمه است خلط نموده و گمان کرده سالم ابن مکرمی که خود ابو سلمه است همان سالم است که پسر ابو سلمه می باشد و چون او در کتب رجال تضعیف شده ابو خدیجه هم بر آن اساس تضعیف شده است. شیخ طوسی هر دو را رجل واحدی دانسته و چنین پنداشته است که این ابو خدیجه سالم ابن ابی سلمه است، در حالی که اینطور نیست، این شخص دیگری است با تمام این خصوصیاتی که ذکر شد و تضعیفی هم برایش نیامده است، بلکه علماء رجال او را توثیق نمودند و شاهد بر این چند مطلب است. اول این که در روایتی که بسیار شیرین است و در باب شراء العبدین المأذونین کل منهم الآخره وارد شده آمده است که دو عبد هر کدام از طرف مولای خود مأذون بودند که بروند و یک بنده بخرند. هر کدام از آن دو نفر دیگری را برای مولای خود خرید. این روایت را مرحوم کلینی در کافی از ابی سلمه و شیخ طوسی در تهذیب از ابو خدیجه روایت می کند. یعنی ابو سلمه و ابو خدیجه یکی هستند. یکی او را با این کنیه بیان کرده و دیگری با کنیه دیگر. و شاهد دیگر بر این که شیخ در اینجا اشتباه کرده این است که در دو جای از عبارتش تصریح می کند که این مرد ابو خدیجه غیر ابی سلمه است، در حالتی که عین اوست. و از عبارت شیخ طوسی اتحاد آنها استفاده می شود و بر اساس اتحاد او را جرح نموده و ضعیف شمرده است. لحاظا ما این عبارت عالم معاصر شیخ محمد تقی شوشتری را که در رجال ایشان است بیان می کنیم تا اینکه مطلب قدری روشنتر شود. ایشان در قاموس الرجال می فرماید قال العلامة في الخلاصة قال الشيخ في موضع انه ضعيف وقال في موضع آخر انه ثقة والوجه عندي التوقف فيما يرويه لتعارض الاقوال فيه. علامه در خلاصه میگوید شیخ در موضعی او را ضعیف شمرده و در موضعی توثیق کرده است و الوجه عندي التوقف، و به عقیده من در مواردی که روایت او با دیگری تعارض کند باید توقف کرد. سپس آقا شیخ محمد تقی شوشتری می فرماید که ثم لا وجه الاضطراب هم فی بعد اتفاق النجاشی و الکشی على توثیقه و تبجیله. اولا بعد از این که نجاشی و کشی اتفاق کردند بر این که این مرد مبجل است و موثق، دیگر استرابی درباره وی نباید داشته باشیم و سقوط و تضعیف شیخ له به تعارض توثیقه له معه على نقل الخلاصه. تضعیف شیخ چون با توثیق شیخ معارضه می کند و ساقط می شود، در این صورت توثیق نجاشی و کشی به جای خود باقی و بدون معارض خواهد بود. پس تضعیف شیخ ساقط است به توثیقی که خود در جای دیگر از او نموده است. مع ان تضعیفه مبنی على زعمه اتحاده مع سالم ابن ابی سلمه المتقدم الذي ضعفه الغضائری و کذا النجاشی. و ثانیاً مبنای تضعیف شیخ بر این است که ابو خدیجه را با سالم ابن ابی سلمه که غضائری و نجاشی او را ضعیف شمرده اند یکی دانسته، به دلیل انه قال و مکرمون یکنا ابا سلمه. شیخ فرموده مکرم کنیش ابو سلمه است، در حالتی که ابا سلمه کنیه سالم است نه پدرش مکرم. و قال فی آخر طریقه عن سالم ابن ابی سلمه و هو ابو خدیجه، و در آخر طریقش گوید از سالم ابن ابی سلمه که همان ابو خدیجه است، در حالتی که سالم ابن ابی سلمه ابو خدیجه نیست، بلکه سالم ابن مکرم ابو خدیجه است. مع ان غیره جعل سالمن هادا نفس ابی سلمه لا ابنه، با اینکه غیر شیخ اینها را دوتا شمردند. فقد عرفت قول المشیخه والبرقی والکشی والنجاشی فی ذلک. و ما قول مشیخه یعنی قول بزرگان و مشایخ از رجال مانند برقی و کشی و نجاشی را نقل کردیم که آنها اینها را دو نفر می گیرند. و اما شیخ در اینجا آن دو نفر را یکی حساب کرده و اشتباه نموده است. و مما یوضح کون ابی سلمه که ابی خدیجه نفس هذا لا ابا ان خبر شراء العبدین المعذونین کل منهما الاخر رواه فی التهذیب عن ابی خدیجه و الکافی عن ابی سلمه. فعلا هازا، بر اساس این تحقیق، فقط اشتباهی که از شیخ رخ داده موجب اشتباه علامه و تردید او شده است، و چون آن اشتباه بی اساس است، تضعیف شیخ اصلا مبنا ندارد و ابو خدیجه رجل امامی موثق و روایتش از هر جهت قابل قبول است. پس این دو روایتی که از ابو خدیجه نقل کردیم از نظر سند صحیح است و همچنین از جهت متن مانند مقبوله می باشد. همانطوری که در مقبوله عنوان حکومت و امثال آن آمده است، در اینجا هم عنوان حکومت و قضا آمده است و حکومت و قضا موجب خصوصیتی نخواهد شد. حتماً باید الغاء خصوصیت بشود. و ما از این روایت می توانیم هم در قضا و فصل خصومت و هم در حکومت و ولایت و هم در قضیه افتاء و فتوا دادن استدلال کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.